آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. فروردین ماه 96 هست. ما اومدیم به مجموعه تئاتر شهر سالن سایه و شما گپ و گفت ما را میشنوید با آقای همایون حجازی، کارگردان نمایش
وارونه. سلام، وقت شما و شنوندگان محترم آوی تیوالم بخیر.
سپاسگزارم جناب حجازی عزیز. از ایده نمایشنامه بگید برام، از کجا شکل گرفت، شما نگارشش کردید و چقدر در اجراتون دخیل بوده؟
واقعیتش اینه که نمایشنامه بر اساس ایده اجرایی اصلا نوشته شد، برای ایده اجرایی نوشته شد و یه کانسپتی ما داشتیم، کانسپت ویرانی و یه کانسپت دیگه هم داشتیم، کانسپت وارونگی، که این دو تا مفهومی بود که من خیلی این روزا درگیرشم تو زیست اجتماعی خودم. بعد یه فرم اجرایی پیدا کردم، دنبال یک نمایشنامه میگشتم که برای این فرم بنویسم و این شد که هی فکر میکردم که چه قصه ای میتونم برای این فرم اجرایی پیدا کنم، که رفتیم سراغ این قصه ای که الان داریم. و ایده هم در واقع از همین نگاه هایی که به دور اطراف داشتم و اطلاعاتی که از جاهای مختلف از این سیستم زندگی ها و این خونه ها شنیده بودم اومد واقعیتش.
بسیار. نمایش وارونه در 19 جشنواره تئاتر دانشگاهی حضور داشته، نسبت به اون موقع چه تغییراتی بر نمایشتون در
واقع؟ خیلی، ما خیلی تغییر دادیم بر اساس فیدبک های تماشاگرامون. قصه‌مون خیلی تغییر کرد، بازیگرامون تغییر کردن چند تایشون و فرم اجرایمون هم حتی یه جایی تغییر کرد. خیلی خیلی واکنش های منتقدا، دانشجوا و اساتید و داورا تو اون دوره از تئاتر دانشگاهی تأثیر گذاشت روی این وارونه‌ای که ما الان داریم میبینیم.
نمایش وارونه اگه بخوایم حالا سبک اجرایشو در واقع اسم ببریم، میتونیم بگیم که نمایش رئال هستش.
بله.
چقدر ساختار و ساختمان این نمایش بر اساس قوانینی که هستش که تو جامعهمون حاکم و استواره؟
والا ببین، تو وقتی یه خانواده رو نشون میدی ناخواسته میفتی توی تمثیلی از اجتماع و منم شاید این خانواده یه تمثیلی از یه گوشه‌ای از اجتماع هم برای خود من و من اینا رو میشناسم، من اینا رو دیدم، یعنی شاید یه درصد خیلی کمیشون مثلا تخیل من باشه، بیشتر واقعی و مستندم برام و فکر کنم که همپوشانی عجیب غریبی با اجتماع این روزه ما داشته باشه.
بسیار عالی. ما میریم پس سراغ شخصیت پردازی کاراکترها، اینکه حالا بر چه مبنای صورت گرفته، آیا باید انقدر آشنا باشن که در واقع تماشاگر باشون همزاد پنداری کنه، به خصوص شخصیت پیمانکار که شاید تا لحظه آخر تماشاگر زیاد باش در واقع آشنا نمیشه.
بله. ببینیم،
حتی اسم هم نداره، فقط بله. شغلشو گذاشتین رو در واقع شخصیت.
بله بله. ببین نماد پیمانکاره، ما اصلا کاراکتر پردازی به اون صورت نداشتیم، یه تیپ بیشتر قرار بیاد و مسیر درامو را بندازه، یعنی جلو ببره یه چیزی. اصل کاراکتر پردازی ما توی سوزان و مجید داره اتفاق میفته و اونجا ما داریم کاراکتر پردازی میکنیم و تو رابطه ای که بین اون دوتاست داره کاراکترها، کیفیت کاراکترها، ویژگی روانیشون و الباقی قضایشون شکل میگیره.
یعنی پیمانکار قرار هستش که برای مخاطب ناشناخته باقی مونده و آره. اون تعامل مجید و سوزی هستش که در واقع قسمت اون داستان رو در بر بگیره.
یعنی امکانش نیست دیگه، با این فرم اجرایی امکانش نیست که پیمانکار اصلا معرفی بشه که کیه، چی کار است. شاید اگه میومد کامل برقرار میکرد دیالوگشو، همه چیش درست اتفاق میافتاد، ما اینم میشناختیم، ولی الان امکانش نیست که ما پیمانکار بشناسیم.
و خب برسیم به مجید. مجید قرار هستش که یک تیپ باشه، تیپی که همون میشناسیم که توی یک محلهای به خصوص زندگی میکنن، یا نه یک شخصیت منحصر به فردی فکر میکنی هستش؟
مجید خیلی آشناست، برای هممون آشناست، شاید خب این نزدیک کنه به بچه تیپیکال قضیه، ولی یه کیفیتایی داره که خیلی شخصیه، خیلی مال مجیده و اینا به نظرم یه کمی از تیپ جداش میکنه و تبدیلش میکنه به تیپ شخصیت. یعنی با این وجود که از یه فرهنگ خاصی برخورداره که فرهنگ آشناست، ولی یک سری رفتارها و کنشها داره که شاید خیلی تو اون فرهنگ باز این رفتارها و کنشها آشنا نباشه. بادر همین، من خودم احساس میکنم یه تیپ شخصیت بیشتر میشه.
من میخوام برسیم به نشانه شناسی نمایش شدین که خانه یک نشانه میتونه باشه از پیوند و گرده همه یک خانواده. چقدر این خونه قرار هستش که در واقع شکل رابطه دو برادر رو نشون بده؟
والا اینا دیگه حرفایی که شاید منتقدا باید، تفسیرایی که منتقدا باید بکنن، چون من وقتی نمایشنامه می‌نویسم به چیزی غیر از خود خونه و غیر از رابطه اینا فکر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنم که خونه قراره چی باشه. خونه قراره خونه باشه و قراره چی باشه چیزی که تماشاگرم برداشت میکنه. این خونه میتونه
قراردادها تو سپردی به تماشاگر.
آره اصلا برداشتامو آزاد میذارم. میتونه این خونه خود تئاتر باشه، صحنه تئاتر باشه، میتونه این خونه کره زمین باشه، میتونه این خونه کشورم باشه، هر چیزی باشه. من خودم به چی فکر نمی‌کنم لحظه‌ای که می‌نویسم. من فهمیدم این خونه خونه است و قواعد خونه براش استواره. ولی خب میتونه ذهنو به سمت‌های دیگه هم راهنمایی کنه که برداشت دیگه ازش بشه.
قبل از مصاحبه گفتی یه سوالی از من نپرس، حالا من سوالم یه جور دیگه میپرسم. این که ترکیب بندی صحنمون، طراحی صحنه‌ای که داشتیم تو این در واقع نمایشت، در واقع چقدر باید همجنس باشه با اون قصه‌ای که داره روایت میشه با نوع بازی بازیگرات؟ ما در این نمایش 4 تا در در کنار هم دیگه میبینیم. یه خود از این ترکیب بندی صحنه برامون بگو، چه ایده‌ای داشتی؟
این درا خیلی مسئله بود واقعیتش. درا واسه من نه، واسه پینتر، واسه اصلا بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شده بودن به مرز حریم خصوصی و غیر خصوصی. دنیا رو به دو قسمت تبدیل میکنن، درون روی در و پشت در، و برام منم همش همین بود. یعنی این تکثری که تو در و این خطی که به وجود میارم برام همینه که یه مرزی رو میخوام بسازم بین خودشون و پشتشون، رویشون و پشتشون، که روی توی مثلا داخل اونجایی که در هست چه اتفاق داره میفته و پشت اون در داره چه اتفاق
که تماشاگر نمیتونه ببینه،
ولی از یه جایی به بعد آشنا میشه باهاش که چه اتفاقیه، اون دنیا چه دنیاییه. میدونی چی میگم؟ ما آدمایی داریم که وارد میشن و ما فقط الانشون رو داریم، داخلشون رو میبینیم. از یه جایی به بعد میبینیم که این آدم ها از کجا دارن میان، و اون فرضی که ما داشتیم که این آدم ها از کجا دارن میان یهو شکسته میشه. ما فکر میکنیم این آدم ها دارن از اتاق میان، از تو خیابون میان، از تو کوچه میان، بعد یهو میبینیم از یه جای دیگه ای دارن میان.
فرجام کاراکترها مشخص میشه در پایان قصت؟ حالا میخوام نه سوال هستش اینکه فرجام کاراکترها رو
فرجام
کاراکتر یعنی که میتونی بگی مثل سینما یک پایان باز در نظر گرفتی؟
به نظر خودم فرجامشون مشخص نمیشه. نه نمیشه، چون امکان این که مشخص بشه وجود نداره،
چون ادامه حیاتشون رو در خارج سالون هم میبینیم. حالا میخوام بگم آره، تماشاگر با این تئاترت که حالا تقریبا باید خودش اینجا فعالانه حضور داشته باشه، یه جایی میاد حتی در راهرو و کریدور و پله‌های تئاتر شهر همراهی میکنه با بازیگر.
نداره واقعیتش. وقتی تصمیم گرفتم که رورانس نداشته باشم به این نتیجه رسیدم که این کاراکترها واسه من پایان نداره، این قصه هم واسه من پایان نداره. و این اصلا به معنی این نیست که فن این باشم که چیز باشه که قصه بدون پایان بنویسم. نه، این کار به خاطر فرم اجرایش میطلبید که پایانی نداشته باشه، چون این قصه ای که داره شکل میگیره کم کم دوباره داره درش میکنه، این تا ابد سرش بازه و این خودش باید از دل یه قصه دیگه‌ای داره به وجود بیرون میاد، و از دل خود همین ممکنه یه درام دیگه به وجود بیاد.
پس نباید واسه در واقع کاراکتر رو هدف گذاری کنیم؟
نه، شاید در مرحله اول داریم میگیم که این آدمای هدف دارین، ولی از یه جایی بعد میپاشیم به هم و اون کانسپت ویرانی فقط برامون میمونه از کار.
بسیار عالی. من یه خورده میخوام برسیم به تئاتر دانشجویی و دانشگاهی. اینکه حالا دو تا ویژگی شاید داشته باشه، یکیش خلاقیت، یکیش هم جسارت. حالا خودت میگی تو کار خود این دوتا مؤلفه چقدر در واقع پررنگ بوده، چقدر خلاقیت داشتی، چقدر جسارت داشتی؟ خودت یه خود از خودت تعریف کن.
اینم از اون حرفاست که باید منتقدا بزنن. خب ولی من همیشه دغدغه اینو دارم که یه تجربه ای بکنم که با دانش خودم و برای خودم نو باشه. خب نمیدونم تجربه‌ای که من دارم میکنم توی ایران، توی دانشجویی، توی جهان اتفاق افتاده یا نه، ولی میدونم که برای خودم و با دانش خودم تجربه نوعیه. مثلا خودم هم واقعیتش، ولی خودم خود مثلا پرتی هم نیستم دیگه. تئاتر میبینم، تمی کنم تئاتر روز ایران رو ببینم، تئاتر اونور رو ببینم، و هی مدام خودم رو آپدیت کنم و ببینم خب در مقابله با مثلا روی کرده مختلف تئاتر معاصر من چی دارم که بگم، من چی میتونم ارائه بدم از خودم. ولی میگم بازم این اصلا من چیزی نیست که من بتونم بگم، اینو شمایی که اون طرفه از یه این باید بگید. حالا شما بگید.
بذار نظر من محفوظ بمونه. من سوالی دیگه ندارم از شما، فقط این که صحبت پایانی رو میشنویم از همایون حجازی عزیز.
وارونه یه کار دانشجوییه و یه چیزیه که میتونم بگم در موردش اینه که یه تجربه است. معنای واقعی کلمه واسه خودم و تا اینجای اجرا واسه تماشاگرم یه تجربه بوده. تجربه‌ای که من هیچی در مورد کیفیتش نمیگم. نمیتونم بگم خوبه یا بده. فیدبک ها خیلی فرق داره با هم دیگه، ولی میتونم اینو تضمین کنم بر اساس بازخورده که یه تجربه ای دارن میکنن تماشاگر با این اجرا، و من به تماشاگرایی که دوست دارن تجربه ای بکنن با اجرا
و سهیم هستن
و سهیم بشن و درگیر بشن، پیشنهادم اینه که این کارو ببینن. یعنی اگه دنبال فضای دانشجویی میگم، فضای آلترناتیو میگم، فضای تجربه میگم، اینو ببینن. من اصلا نمیگم که خوبیم یا بدیم، من میگم ما تو این کاتگوری قرار میگیریم، ما تو یک کاتگوری تا تجربه قرار گرفتیم. فکر کنم تو این کار
بسیار دعوت به تماشای این اثر رو کرد همایون حجازی عزیز. براش آرزو موفقیت دارم. من آریا راغب کیانی، تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.